بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبری 21-12-92.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الغمین. الحمد لله رب العالمین و سلم بالا سینا و نبینا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل على محمد.
خلاصه عرض ما در تضمین این هست که تضمین رو میتونیم یک امر قصدی بدانیم که متکلم به قصد ایجاز یک لفظی رو حذف میکنه تا اینکه مخاطب خودش به جهت ملازمه‌ای که بین لفظ مذکور و لفظ معنای لفظ مذکور و معنای تضمین شده وجود داره خودش به این پی ببره. ولی این احتمال هم هست که شاید طبیعی تر هم باشه که تضمین یک عمل قهری باشه، یعنی به دلیل سرعت تصور معنای تضمین شده بعد از معنای لفظ مذکور، این سرعت سبب میشه که انسان بی نیاز ببینه در هنگام تکلم، یعنی ناخودآگاه در هنگام تکلم اون لفظی رو که مربوط به معنای تضمین شده باشه رو نیاره. خب حالا عباس حسن مؤلف نحوه وافی یه مطلبی رو متعرض میشه، میگه که بعد از بحثای مفصلی که نقل میکنه تو حاشیه میگه که شما اینا رو چرا تضمین میگیرید؟ بگید که نه فعل دو معنا داره، چرا این رو دو معنایی معنا نمیکنید؟
خب
حالا من یه مطلب عرض بکنم، اینجور تفکر بعدم میگه که چون در قرآن و عربی فصیح وارد شده این باید مثلا بگیم که اینا دو معنا داره و امثال این نه. حالا میگه نه، میگه مجاز نه حقیقت باشه یک معنا، حالا اینجوری تعبیر میکنه. واقعش اینه که اگر اینجور بحثا رو بخواید به این سب چیز کنید، موارد مجاز رو شما میگید، چرا میگید مجازه؟ بگید دو معنا داره. عمده این هست که ما یه درک وجدانی در اینجور موارد داریم. درک وجدانی ما این هست که این معنای اصلی کلام نیست، این معنا متفاوت هست. اگه بخوایم همینجوری هرچی عشقمون بکشه یک چیز نسبت بدیم، همه چیزا به هم میرزه. نمیدونم چرا اسلوبهای دیگه کلام مثل کنایه، مجاز، مجاز در حذف، اینها رو هیچ کدومشون رو انکار نمی کنید، فقط به مسئله تضمین که رسید تضمین رو میخواید انکار کنید و به حقیقت برگردونید. اونم همین، یعنی در واقع اون کسایی که منکر تجاوز شدن، منکر اینا، هم چون درک وجدانی نحوی ندارن این حرفا رو میزنن. من خیلی تعجب کردم از عباس حسن این جملات رو، و این نشانگر این هست که عمیق نیست در نحو اینجور جمله بسازی ها و اینجور اصلا استدلال کردن ها. استدلال کردن های کسی هست که نمیخواد وجدان های عربیش رو، یعنی در واقع گاهگاه اینقدر بحث های عجیب غریب نحوی آدم خسته میکنه، اون چیزهایی که ورای این بحث ها هم وجود داره رو میخواد انکار کنه. در یه واقعیت هایی از حالا این الفاظ گاهی اوقات نمیتونن اون واقعیت رو درست بیان کنن، باعث نمیشه که اصل این جور پدیده ها رو ما بخواییم انکار کنیم. ببینید مثلا من داشتم الان با خودم فکر میکردم، ما الان مثلا اینجور جمله بندی بکنیم، من گالشم رو پاک کردم به طرف مدرسه، گالشم رو پاک کردم، چکمه‌هامو پوشیدم به طرف جبهه جنگ، کفشامو چکمه پاک کردن، مفهومش مفهوم به طرف جبهه جنگ مربوط به چکمه پاک کردن نیست. چکمه پاک کردن، چکمه‌هامو پاک کردم لذهاب الی الجبهه، به طبع این چیز تعبیر است که ما خودمون به طور به طبع لغوی خودمون این تعبیر رو میکنیم. این تعبیری نیست که مثلا تو فارسی آدم تعبیرهای مشابهش رو ببینه، ببینه این تعبیراتی که میکنه آیا چکمه پا کردن یک معنای ترکیبی داره، اشتراک لفظی داره، هم به معنای چی؟ حالا قصد که اونش مهم نیست که اون فعل فعل چی نه نه همین اب نداره. نه نه من واقعا میخوام میگم چک بپوشیدار. من امروز صبح یه موقع مجازن میخوام بگم اون نه، من امروز صبح چکمامو پوشیدم به طرف جبهه، یعنی حرکت کردم به طرف جبهه یا برای حرکت کردن به طرف جبهه. امروز صبح چمدانم بستم به طرف جبهه، چمدان بستم به طرف جبهه، یعنی چمدان رو بستم.
آمه که شما داره مفعولاش رو میگید توی این تزمینه که اصلا هیچ کدوم مفعولی وجود نداره، همون مفعول با حرف جر دیگر متعدی شده.
نه بحث در این هست که لازم نیست مفعوله چی، حالا این رو اجازه بدید من بعد بکتی هست از رو که بشوا مخورم. چکمه بستن با به طرف جبهه که چیز نمیشه، ارتباطی نداره،
ولی چکمه بستن برای جبهه،
یه موقع برای جبهه میگیم. نه فرض کنید من این جمله آدم به کار بره کاملا جمله ای هست که هیچ گونه ابهامی درش نمیبینه. من چکمه هامو چیز کردم به اصطلاح به طرف جبهه، به طرف جبهه هیچ مشکلی آدم در اینجور استعمال نمیبینه، اینجور نیست که یک استعمال قبیحی ببینه، استعمال نامتناسبی ببینه. این یک مدل ترکیبی است که کاملا آدم حس میکنه که صحیح است. حالا نحوه تحلیلش رو بتونه نتونه امثال اینها اون مجرد، حتی اگر ما نتوانیم درست حقیقت تضمین رو تحلیل کنیم که چه قسمی حقیقت مجاز اون قولهای مختلفی که در مورد اینجور مثالها وجود داره، تا اینکه به هر حال یه چیز جدیدیه، یک پدیده جدیدی هست، نمیشه تعدید کرد. علی تقدیر نکته ای رو اینجا توجه بفرمایید، در تضمین گاهی اوقات، حالا تضمین گاهی یه سری من تقسیم بندی هایی کردم در مورد ارتباط فعل تضمین شده با فعل مذکور. گاهی اوقات فعل مذکور علت فعل تضمین شده است، مثلا میگن صفحه نفسه، صفحه نفسه میگن صفحه احلاک رو درش تضمین کرده، صفاحت علت احلاکه، یا سمع الله لمن حمده این رو هم شاید از این قسم باشه که چون سماع علت هست برای استجابت. یا مثلا این مثال میزن حقیق علی الله اقول علی الله الا الحق، شایسته حقیق علیه، حقیق علی، حقیق چیزش نای قرآن حلیه، حقیق علی الله اقول، یعنی
حقیقا
علیه الله اخوذ، حقیقا علیه قرآن
علیه،
علیه حقیقا قرآن نمیاد، علیه حقیقا، این عبارت از حقیقا علیه الله اخوذ، حقیقا علیه است چیه؟ به هر حال عرض کنم خدمت شما، به هر حال حالا اونش بر اونی که تو ذهنم حقیقا علیه الله اخوذ الله الا الحق، اونش حالا خیلی مهم نیست. میگن اینجا حقیقون وصف حریصون رو درش تضمین شده، حقیق یعنی شایسته، شایسته بودن این کار منشأ میشه که انسان حس نسبت به اون پیدا کنه، شایستگی کار به اصطلاح باعث عشق به اون کار میشه، چون شایسته است بنابراین عشق رو مثلا اینجور تعبیر بکنه. یه مثالی رو توی این نحوه وافی در ضمن صحبت ها و بحث هایی که انجام شده میگه مثلا ارجو الله قضاء حاجتی، که ما ارجو رو بگیم من افعلو تضمین شده، بعد تعبیر میکنم بناهن علا ان بین الرجاء و سؤال علاقت سببیه و المسببیه، رجاء منشأ سؤال میشه چون از خدا من امید دارم، ارجو الله قضاء حاجتی، ارجو خودش مؤمن متعدی میشه، ارجو من الله قضا حاجتی، ولی چون انسان رجاء داره، رجاء باعث میشه سوال بکنه، این در واقع علت یه جور
سوال
کردن
از خدا،
نه سألت الله، درخواست خدا تو عربی سألتو با ما در فارسی با از متعدد میکنه، ولی عربی سألت الله قضا حاجتی به کار میاره، سألتو رو حقیقون علا الله یعنی در واقع انا حقیقون، یا والا دیگه نحوه ترکیبش بمونه، علا الله اقول علیه نیست، حقیقون علا الله اقول الله الا الحق. یه جور دیگه این هست که فعل تضمین شده علت قائی فعل مذکوره، یعنی در واقع من یدنین علیهن من جلابی بهن، یدنین علیهن، میگن این یدنین معنای یرخین درش تضمین شده، چادر رو نزدیک بکنند و به سرشون بیندازند، در واقع این هست چادرش رو نزدیک کنند به قصد ارخای بر چیز، به انگیزه چرا چادر رو نزدیک میکنند تا اینکه رو سر بندازند. یا مثلا یه تعبیری تو همین نحوه وافی از عبارت نمیدونم تفتازانی که نقل میکنه، میگه فشمر تو انساق الجد الاقتناع و خائر العلوم، فشمر تو، این شبیه همون مثال به اصطلاح کفشام، به اصطلاح کفشام بستم، کفشام بستم الاقتناع و خائر العلوم، یعنی این که چون به قرض اقتناع ذخایر العلوم من کمربندم رو کندم، فرض کنید که چکمه هامو پوشیدم به طرف جبهه، یعنی به رفتن به جبهه انگیزه شده برای اینکه من کفش هام رو ببندم. چی؟ تشمر تو انساق الجد الاقتناع ذخایر العلوم، یعنی به اصطلاحش یه چیزیشه تو مفهوم پاچه چیز آسیب بالا زدن امثال اینا، نه اونش اون جهتش کنایه است، ولی آسیب بالا زدن خودش متعد، یعنی تصمیم چیز نیست،
من درست آجا قبوله، ولی این معنی اون فعله که خودش لحاظ سن نشده کنایه است، فهم میکنه
حالا فرض کن فعل حقیقی شما حالا در نظر بگیرید این تعبیر که همین
مثلا ممکنه جد اصلا خودی
متعلق متعدی بشه با اضافه، نه این مفهومی که اینجا داره،
مثال شما
نه مثالی که من میخوام بگم خودش روشن‌تره، فرض کن چکمه هامو پوشیدم به طرف جبهه، یعنی انگیزه رفتن به جبهه منشأ شد که من چکمه هامو پوشیدم، که طبیعتاً ببینید علت قائی تصورش علته ولی خودش معلوله، یعنی چون اون انگیزه میشه من این کار انجام میدم و این کار من علت میشه برای اینکه اون به طرف اون هدف هم حرکت میکنم دیگه، همین تضمین
هم تو مجاز باشه هم توی حقیقت باشه، اینکه
حالی فعلی هست شده به نه اونش ممکنه اب نداره، ممکنه اون معنای مجازی خودش تضمین یک معنای دیگه رو کرده باشه، روش اشکال نداره، اونم میشه. عرض کنم خدمت شما این یه جور، یا مثلا لتکبر الله علی، این مثال معروفی لتکبر الله علی ما هداکم، لتکبر الله علی ما هداکم، ظاهرن که میگن حمد اینجا حامدین تضمین شده، من اینجور من این عبارت رو میفهمم که شما به جهت حمد بر هدایت، به قصد حمد بر هدایت خدا رو تکبیر کنید، یعنی تکبیر گفتن خدا به انگیزه حمد علی ما هداکم هست، این اون حمدی که مقدر هست علت قایی هست، یعنی انگیزه فعل مذکوره، فعل تضمین شده انگیزه فعل مذکور هست.
سبب نیست؟ یعنی هدایتی که خداوند کرد سبب بشه که شما
تکفیر
کنید؟
نه، ما هداکم که چیز علاست، بحث اینه که حمد بر ما هداکم ارتباطش با تکفیر چیه؟ شما الان تکفیر میکنید، حمد بر ما هداکم هم دارید، یعنی میخواد بگه چرا لتکبر الله حمدن علی ما هداکم کنه. شما میتوانید این فعل تضمین شده رو مفعول الله مقدر قرار بدید، مفعول الله مقدر قرار بدید، یعنی لتکبر الله حمدن علی ما هداکم، یه همچی مفهومی رو میشه اینجا در نظر گرفت براش. حالا دیگه این اینجوری شاید بشه. یک قسم سومی بعضی از مثال ها هست، اون اینه که فعل تضمین شده و فعل مذکور اینا متلازمن و متلازم هیچ علیت و معلولیت نسبت به هم ندارن و یک نوع تلازم در عالم تصور دارن. مثل مثال لا تعظم و عقدت نکاح رو بنابر اون معنایی که این آقایون میکنن میگن لا تعظمو عظمه با علام و تعدی میشه، اینجا تعظمو مفهوم تنوور رو تضمین کرده. من بعد به ذهنم رسید گفتم شاید حقم با اینها باشه. عظمه رو میگن فرق بین عظم و نیت اینه، عظم به کاری است که در هنگام عمل دم عمل صورت میگیره، کنه مفهوم عظم یک مفهومی است اشراف بر عمل توش خوابیده، عظمه علی شیء کنه مشرف بر شیء شدم، این تضمین نیست. خود معنای عزم یک معنایی هست که اشراف به عمل توش وجود داره در معنای این. در واقع میخواد بگه لا تعظم و عقدت نکاح، میخواد بگه که نه مشرف به عقده نکاح بشید، یعنی همون مستقیما، نه با فاصله، مثلا خطبه نکاح رو هم نکنید، اون مراحل مقدماتیش رو هم انجام ندهید. تعظم و اصل معناش قصد نزدیک به عمل هست، قصد مشرف به عمل هست. اینی که با علا متعدی نکرده، به نفسه متعدی کرده، به انگیزه این هست که تحریم رو توسعه بده به نیت عمل که با فاصله از عمل هست. نه لا تعظم و عقدت نکاح دیگه، لا تعظم و عقدت نکاح کنه، لا تعظم و علا عقدت نکاح ولا تنبوها. خب
چون که میشه برش،
یعنی چون در واقع میخواد تعمدن، در واقع میگه نه تنها این کارو نکنید، اون کارم نکنید.
تمامی گفتم از اون به اولویت نمیفهمید.
نه اون نمیفهمید.
نه بدونه...
نه علتش اینه که اون چیزی که ابتداءن میخواد تاکید کنه اون چیزش بیشتره، گرنه مبغوضیتش عزم نکنید بلکه نیتش هم نکنید. خود شما گاهی وقت میگید عزم نکنید بلکه نیتش هم نکنید، این بلکش رو به نحو مقدر بیان کرده. بلکه گاهی اوقات میگه عزم نکنید، تو ذهن مخاطب کردن میاد خب عزمش رو نه ولی نیتش چطور. با تغییر اسلوب میخواد از اون به اصطلاح توهم بدوی جلوگیری کنه. اینی که به این سبک گفته میشه به همون انگیزه که عرض کردم، مخاطب رو حضور فعال، نقش فعال در شکل گیری دلالت به مخاطب بده و مخاطب رو خودشو درگیره در معنا کنه. شاید اینجوری باشه. یا لا تأکلوها الى اموالکم. لا تأکلوها میگن اکلی که با الى متعدی نمیشه. لا تأکلو اموالهم الى اموالکم. لا تأکلو آیه قرآن، لا تأکلو اموالهم اموال الیتاما، اموال هم دیگه در مورد اموال، ولا تأکلوا اموال لهم الا اموالکم ظاهرن هست که اموال یتاما رو به سوی اموال خودتون نخورید، یعنی در حالی که شما اون اموال رو دارید منظم میکنید به اموال خودتون نخورید. یه موقعی هست طرف میگفتش که مرحوم حاج شیخ گفته بوده که من همه کسانی رو که به من غیبت میکنم میبخشم الا طلبه ها، چون طلبه ها اول آدم واجب الغیبه میکنن بعد غیبت میکنن. اینم لا تأکلوا الا اموالکم، یعنی که اون اول نیارید مالکیت خودشون رو براش چیز کنید، اول اون رو در دایره ملک خودتون اضافهش کنید، بعد بلعتو بگو اصلا احساساتی دم نکنید. آخه این بحث اینه که وقتی آوردید در حوزه ملک خودتون، اون وجدان دردتون هم میمیره، برای اینکه وجدان درد نگیره افراد این کارو میکنن. مثلا مال من اصلا اختیار دارم، اون این بچه چی کار هست، من چیز دارم، نمیدونم ولایت برش دارم، از این حرفا این حق و زحمه من هست که اینقدر زحمت میکشم، چی میکنم امثال اینا. اون بچه چیه؟ این در واقع ناظر به یه تذهین های شیطانی هست که قصب رو در قالب اصلاح به اموال یتیم و امثال این ها جلوه میکنن. اینا در واقع این فکر میکنم که بین اینه
اون اصلیشون زمینه کردن،
یعنی نخورید در حالی که اونو زمینه دارید میکنید با مال خودتون و او رو مال خودتون حساب میکنید. نه هر دوشو، نه هر دوشو داره چیز میکنه، هر دوشو بیان میکنه، بیان امثال اینها. خب یه نکته اینجا من میخوام بگم، ببینید تو بعضی مثال ها این فعل مذکور، این متعلق مذکور ما فقط مربوط به اون فعل محذوفه. مثلا صفحه نفسه، صفحه این نفسه فقط مربوط به اهلکه است. صفحه یعنی نادان شد و نادانیش منشأ شد اهلک نفسه. یه موقعی هست نه، این عبارت مذکور، این متعلق مذکور معناش هم مربوط به فعل مذکوره هم مربوط به فعل محذوف، ولی در مورد فعل مذکور باید به یک نحوی به این تعلق میگرفته، در مورد فعل محذوف به یک نحوی دیگه. مثلا لا تعظم عقدتا نکاح وقتی بخوام اینو تحلیل کنیم، یعنی لا تعظمو علا عقدت نکاح ولا تنووها، که نه این عقدت نکاح معنای اصلی تعظمو اگر بود باید با علا متعدی می شود، اگر معنای نیت باشه به نفسه متعدی می شه، که نه این تضمین از باب تنازعه. تضمین یکی از فروعات باب تنازع اینجور مثال ها بشه. و من فکر میکنم اصلا حالا اینو میخوام بگم، مواردی که به نام باب تنازع مطرح هست به یک معنا از مقوله شبیه تضمین هست، شبیه تضمین هست. توضیح ذالک این که ببینید، فرض کنید میگی مرر تو و مردی از زیدان، یعنی مرر تو به زیدین و مربی از زیدان. کلمه زیدان فاعل مربی هست و مفعول مرر تو هست. اینجا تعبیر میکنم که شما میتوانید هر کدوم رو اعمال، یعنی فعل رو به هر کدوم که دلتون میخواد اون رو درش اعمال کنید، دیگری رو مقدر بگیرید. آیا اینجا مقدر گرفتن تقدیر لفظیست؟ مثلا مرر تو و مر بی الرجلان، یعنی مرر تو به رجلین و مر بی الرجلان. خب اینجا چیه؟ آیا اینجا این لفظ، لفظ الرجلین مقدره، تقدیر لفظیه؟
البته تو جایی که مفعوله باشه میگن مقدر باشه، جایی که فاعله باشه معمولا میگن ظاهر بشه. نه مرباشه بعد مررتو باشه،
نه اینا میگن که مفعول هر دو اینا اینجور تعبیر میکنه. پس ببین میگیم که قال و ذهب رجلون، قال و ذهب رجلون میگن رجلون مثلا مال ذهبه است، جایی که فرض کنید قال مثلا ضمیر مستتر در موردش وجود داره اینجوری. یا حالا اگر
مثلا جفونی ولم فل اخلاقه مثلا معروفی که میزنن اون جفونی رو بهش فاعل دادن با برگشته به اخلاقه.
خب اب نداره حالا جایی که فاعل باشه بعد، چون فاعل رو نمیشه مقدر گرفت از این جهت، یا باید مستتر باشه اشکال نداره. حالا مثالی که هست همین مثال مفعول رو در نظر بگیرید. اولی مفعول میخواد بگیره، دومی فاعل میخواد بگیره. ما فاعل رو، این فعل رو فاعل بهش نسبت میدیم، اولیشو مفعولشو نمیاریم. این که مفعولشو نمیاریم، این مفعولش مقدره، این تقدیر لفظیه. من یه احتمال میدم که اینجا از باب تقدیر لفظی نباشه، تقدیر معنوی باشه، که تقدیر معنوی حقیقت همون تضمینه. این تضمین در واقع اینا همه از یک سنخ هستن. یعنی به این اعتبار من در عالم ذهنم این تصور رو میکنم که مرور کردم به زید و مرور کرد زید به من، و میبینم که زید تو این جور جمله تکرار شده. یعنی این مفهوم زید در ذهن من به دلیل تکراری که هست، یک مفهوم رو بی نیاز میبینم از اینکه یه بار دیگه این مفهوم رو لفظ برای ذکر کنم، نه اینکه یه لحظه در تقدیر میگیرم. نمیخوام مخاطب با شنیدن کلمه اخوان که فاعل هست، یک مفعولی رو، یک لفظی رو به عنوان مفعول برای مره در ذهن شکل بگیره و اون مفعول دال بر معنا باشه، لفظ مفعول.
حتی اگر در جهت ادبی نتونه مثلا فردا مفعول بشه، اما بگیم رهیت و مرفت رو بزایده
نه، لازم نیست تقدیر گرفته بشه، چون به هر حال ولو شما بارو میارید، اون متعلق با هم در عالم ذهن تصور میشه دیگه. من میخوام بگم اینا نیازی نیست که از سنخ تقدیر لفظی بگیریم. تفاوت تقدیر لفظی و تقدیر معنوی این است که متکلم در تقدیر لفظی فرض میکنه که مخاطب با شنیدن لفظ مذکور لفظی به ذهنش میاد و اون لفظ دال بر معناست. یه جور دیگه این حرف بگیم نه، این لفظ مذکور دال بر معناش، خود اون معنا معنا رو میرسونه دیگه. اونجور نیست که
مثلا این تغییر رو چجور از باب تضمین نتونه بگیریم، این همون حرف بگیریم
تعبیر معنوی که اگر اونم همینجوره. حالا بس الو نه بس الو قرآن نه گاهی قد گاهی قد
به مهندانا
مهندان مهندان رازن اینجا میگم نهنو ولی رازون
برای روی رازون نمیشه
رازن. خب اشکال نداره، اشکال نداره، من همون اونم همینو میگم. میگم چون اون بحث در این هست که نه نه نهنو به ما اندنا و انت به ما اندک رازم اشکالی نداره. اونم عمده قضیه این هست که آیا اون چیزی که در اینجور جملات هست، در اینجور جملات هست، یک لفظی رو ما تصور میکنیم و از به توسط لفظ به معنا میرسیم یا به توسط لفظ نمیرسیم، مستقیما اون معنا رو از معنای دیگه، یعنی دال بر معنای محذوف لفظ محذوف است یا لفظ مذکور است.
فقط جایی که نیاز داشته
باشه
مثلا لفظ وسط
دربین
باشه
میگیم تغییر لفظی. نه اونجا هم میشه، ما حتما نگفتیم که این جمله باید کامل بشه، ما قول نداریم که حتما جمله کامل بشه. یعنی ببینید بحث این است، اینو میخوام بگم، قضیه ملفوظه که در ذهن انسان شکل میگیره مقدمه است بر قضیه معقوله. اگر بدون کامل شدن قضیه ملفوظه قضیه معقوله در ذهن انسان شکل بگیره، نیاز به تکمیل این جمله نیست. من عرضم این هست که ما ممکنه بگیم که این جمله اصلا ناقصه، ولی معناش کامله، چون این مقدمه بوده برای اینکه معنا تکمیل بشه.
و این خیلی وقتها یعنی بله همین جوره. یعنی من میخوام اینو بگم که شما حتما میخواهید بگید که این جمله باید کامل بشه. جمله برای چی میخواد کامل بشه؟ برای اینکه مقدمه باشه، برای اینکه معناش رو ذهن تصور بشه دیگه. اگر بدون کامل شدن این جمله، بدون کامل معنی کامل شدن جمله اینه، بدون اینکه متکلم الفاظ رو در ذهنش تصور کنه، معنا در ذهن شکل بگیره. نیازی نیست برای که الفاظ تصور کنه.
حتی اگر ارکان جمله باشن،
هر کار ارکان جمله باشن،
مثلا نام زیدون در فهم که میگه دنه، زیدون چجوری میگه که زیدون میگه دنه فهم،
خب
اونجا زید دیگه تصور نمیگه،
حتی همونجا هم ممکنه.
آخه اونجا جمله دیگه به هم میرسه. عرب یا
لخره عربو میگن جمله اسمیه باشه، یا این باشه، من همین دارم همین اونا رو میخوام زیر سوال ببرم. بحث من سر همینه. نه، بحث این هست که بسیاری از این مواردی که شما تقدیر لفظی فقط در جایی هست که تصور یک لفظ تصور لفظ دیگر رو به دنبال بیاره و لفظ مقدر داله بر معنا باشه. لفظ مقدر داله بر معنا باشه. ببینید گاهی اوقات
تو این تضمینه این افتاده اینا ترکیب چکار میکنه؟
چی؟
ترکیب چکار میکنه؟ اون محذوف رو ترکیب نمیاره؟
ترکیب نمیاره، میگیم این جمله ناقصه ولی در معناش مقدره.
مثلا
عدد لفظی جمله ناقصه،
مثلا میگیم خبر مؤخر
مقتضا ندارد، جمله ناقص شده ولی معناش مقدره. و این یعنی ببینید من به قرضم این هست که ما واقعیت هایی که خودمون احساس میکنیم و درک بکنیم، این واقعیت ها رو با قالب های لفظی بخوایم اونها رو بیان کنیم. من به نظرم بحث تقدیر لفظی و تقدیر معنوی قاطی شده. اینا رو باید اینو این نکته به خدمت شما عرض بکنم. این بحث تقدیر لفظی و تقدیر معنوی اصل مطلبش من اولین بار در چیز دیدم، بحث رو ندای موقعی دیدم، تو بحث این که بعد کجا قبل و بعد مبنی میشه، میگن قبل و بعد در جایی مبنی میشه که مضاف الیهش حرف شود و منوی معنوی باشه نه مقدر لفظی. میگن یک منوی معنوی داریم، یک مقدر لفظی داریم. اونجا قبل و بعد اما اوائل چیز بود، قطر ندا بود، اینا میگن یک تقدیر لفظی داریم، یک تقدیر معنوی داریم و اینا باید از همدیگه تفکیک بشه. من اینو میخوام بگم که اگر در جایی وجدانن خیلی وقتا ما اصلا لفظ دیگه تصور نمی کنیم. اینجور نیست که، بحث من اینه که و فی جواب کیف زیدن قل دنف، ما اینجور نیست که یه بار دیگه لفظ زید رو تو ذهنمون تصور کنیم. نه، همون معنای زیدی که از سؤال سائل در ذهن ما آمده است، همون معنا کافی هست برای اینکه قضیه معقوله ما با اضافه شدن دنف شکل بگیره.
مصدق ابتدای چیز میتونه نباشه، ولی
چیزی ذهنی وجود داشته باشه برای اون خبر. بله بله، یعنی خبر ما جمله لفظیه ما قضیه ملفوظه ما ناقص بشه. قضیه ملفوظ ما جزئی از قضیه ملفوظه رو میاریم، جزء دیگر اصلا نمیاریم، به دلیل اینکه جزء دیگه خودش حضور در ذهن داره. لفظ مقدمه است برای اینکه معنا رو حضور بده. اگر معنا در ذهن حاضر باشه دیگه لازم نیست که چیز بکنید. حالا اینو توجه بکنید، بعضی وقتا نگاه کنید، یک نکته مرحوم آخوند داره، میگه گاهی اوقات از باب به اصطلاح جمله سازی ما، از باب دال و مدلول نیست. ببینید من نگاه میکنم به یک تابلویی که اینجا هست، میگم معرکه است، مبتدا چیه؟ اون واقعیت خارجی است. اون واقع مرحوم آخوند این مطلب رو تو اونجا آورده، میگه اگر از سنخ گاهی اوقات لفظ وجود داره، میگه آیا ما لفظ رو بیاریم ازش خودش رو اراده کنیم؟ میگه معقول نیست.
دال و مدلول باید تغایر داشته باشه، ولی گاهی اوقات به دلیل اینکه خود اون معنا در ذهن حاضره دیگه دال ما نمیبینیم. فرض کنید من دارم قضا رو میخونم، کیف چیه مثلا، نگاش دارم میکنم این رو، این دیگه لازم نیست من لفظی تقدیر بگیرم. گاهی اوقات جمله معقوله ما لفظی داله بر بعضی از اجزاش وجود نداره و اینم یه سنخ هست، یک سنخه استعمالی هست. بنابراین عرض من اینجا این هست که ما احیانا ممکنه جمله لفظی ما ناقص باشه، ما اصرار نباید بکنیم که جملات لفظی ما رو کامل کنیم، یه لفظ مقدر بگیریم. این قواعدی که تو نحو و امثال اینا درست کردن، اون قواعد تا جایی به درد میخوره که تحلیل کننده ادراکات وجدانی انسان باشه. اگر ما در ادراک وجدانیمون یک لفظی در تقدیر دیدیم، قبوله. اگر در ادراک وجدانی ما لفظی در تقدیر ندیدیم، معنا رو در تقدیر دیدیم، کفایت میکنه. و من فکر میکنم خیلی وقتا این دوتا باید از هم جدا بشه، تقدیر لفظی و تقدیر معنوی، و کل بحث اشراق، تضمین و تقدیر در یک قالب یک بحث کلیتر که تقدیر به معنای عام هست در اون قالب گنجونده بشه، در اون قالب گنجونده بشه. من یه نکته فقط اینجا زمینه بکنم، یه بحثی تو بحث تضمین و اشراق هست، چه آیا این بحث تضمین سماعی قیاسی امثال اینها. من فکر میکنم ما سماعی و قیاسی رو باید اینجوری معنا بکنیم، بعضی وقتا بعضی اسلوبهای کلام هست، اسلوبهاییست که مطابق طبع انسانی هست و هر شخص میتواند اون اسلوب رو به کار بگیره، چه مجازای معمولی امثال اینا، یه اسلوبی هست که نایه امثال اینا. این اسلوب ها اسلوب هایی هست که خب طبیعی است که باید بگیم قیاسی هست، ولی بعضی اسلوب ها هست، این اسلوب ها مطابق طبع، یعنی مطابق اسلوب طبیعی تکلم نیست. حالا یک ادیب خاصی در یک شعری به یک ضرورتی گیر افتاده، یه همچی مطلبی رو بیان کرده، اون باعث نمیشه که دیگران رو هم ما اجازه بدیم این کار رو انجام بده. یعنی به این معنا سماعی اون چیزی هست که افراد وقتی به کار ببرن دیگران هم اون اسلوب رو میفهمن، در افهام اخلال ایجاد نمیکنه. قیاسی معذرت میخوام، قیاسی اون چیزی هست که به کار بردنش توسط هر فردی ایجاد اخلال نمی کنه. اسلوبی که اسلوب شخصی باشد قیاسیه، اسلوبی که اسلوب نوعی باشد که نوع همین اسلوب رو میپذیره و در تفهیم و تفاهم اخلالی ایجاد نمیشه، این قیاسیه. و به نظر میرسه تضمین با رعایت شرایطش قیاسیه، یعنی به این معنا که اگر اون مثل مجاز دیگه، مجاز به هر حال یک مناسبتی میخواد بین معنای حقیقی و معنای مجازی، یک حس طبعی میخواد امثال اینا، شخصی که ادیب نباشه ممکنه یه سری تجوزهایی به کار ببره که افراد نپسندن، خوششون نیاد، امثال اینا. تضمین هم از همین سنخه، تضمین در جایی که قالبش به گونه ای باشه که عرف متعارف این قالب رو کافی بداند، یعنی تلازم بین اون معنای اصلی و معنای تضمین شده تلازم شخصی نباشد، تلازم نوعیه باشد. یعنی هر کسی که این لفظ رو میشنوه این معنا به ذهنش خطور کنه، اینجا دیگه لازم نیست عرب شنیده بشیم. یعنی همون نکته‌ای که سبب شده که اون عرب بتواند استعمال کنه، ما هم همین نکته رو برش چیز میکنیم. یعنی تفاوت این یه مقداری که قیاسی و سماعی و امثال اینها، نکته اصلی مطلب اینه، آن چیزی که بر اساس اسلوب تفهیم و تفاهم قرار داره، که اسلوب تفهیم و تفاهم اون چیزی هست که اشخاص از لفظ میتوانند اون رو، یعنی لفظ صلاحیت افاده اون معنا رو داره، اگر لفظ صلاحیت افاده اون معنا رو داره که این صلاحیتش تابع قالبیت نوعیت. قالب که میخوام بگم معنای اون قالبی که در استعمال میگفتم مرادم این نیست. یعنی این اگر لفظی آلت افاده معنای تضمین شده رو داشته باشه اندل عرف، این تضمین صحیح هست، قیاسیه، چون مطابقه. یعنی قیاسی بودن یعنی به این معنا، این چیزی هست که مطابقه طبع انسان هست، تکلم انسان هست. به خصوص اون نکته رو که هست، اگر این مطلب رو زمیمش بکنه، اگر اون ادعا به که اصلا تضمین یک عملیات قهریه، وقتی که سمایه قیاسی بودن دیگه میره به کارش، طبیعتا میشه اختراع کرد به نه، به شرطی که عرف متعارف در فهم این معنا دوچار لبس و به اشتباه نشه. یعنی اون لفظ تضمین شده به گونه ای باشد که عرف به راحتی او رو درک کنه. اگه این باشه میتونیم ضابطه قیاسی و سمایی بودن، ما کاری نیستیم که، ما ولایت بر لغت که نداریم. ما وقتی میخواییم بگیم قیاسیه، یعنی اگر این اسلوب رو به کار ببریم، این اسلوب مطابق طبع محاوره است. یعنی قالب‌های محاوره و خصوصیات یک محاوره سودمند رو دارا است. اینی که به نظر میرسه تضمین و اشراب با چیز کافی. من حالا تون وقت گذاشته، فقط یه نکته اجازه بدید دایمه کنم. واقعش اینه که گاهی اوقات ما شک میکنیم که این از باب اشتراک لفظیه. این که مثلا میگیم فلان کلمه، این هم بحثی که احسان هست عباس حسن مطرح میکنه که چرا شما اینا اشتراک لفظی نمیگیرید، حقیقه نمیگیرید. در بعضی موارد هم همینجور هست، در بعضی موارد واقعا آدم در مورد بعضی از واژه‌ها، مثلا همین عظمه رو که گفتم، حالا عظمه آیا حتما به معنای اون نیت مشرف به عمل هست یا عظمه معنی عام داره؟ گاهی اوقات به نیت مشرف به عمل گفته میشه، گاهی اوقات به مطلق نیت گفته میشه. واقعش اینه که خیلی وقتا آدم شک و تردیدها رو داره، نمیشه خیلی یک ضابطه خاصی بیان کرد دیگه. این مثل همه مواردی که انسان شک میکنه که معنای لغت آیا به نحو اشتراک هست یا یک پدیده به نام تضمین داریم. تضمین گاهی اوقات از اشتراک لفظی با اشتراک لفظی قاطی میشه، آدم نمیتونه تشخیص بده. به خصوص اشتراک لفظی که این نکته توجه بفرمایید، گاهی اوقات تضمین های زیادی که یک واژه پیدا میکنه منشأ میشود که یک نوع وضع تعینی خاص پیدا کنه. یک فعل با این حرف جر یک وضع تعینی خاص پیدا کنه. این ان شاء الله من بعد از تعطیل میخوام توضیح بدم. یکی از بحثایی که وجود داره اون اینه که گاهی اوقات میگن این فعل با این حرف جر این معنا رو داره، بدون حرف این جر این معنا رو نداره. و این معقول هست اصلا؟ این معقول نیست. رابطه فعل و حرف جر، آیا ما ممکنه، آیا این معنا داره که یک فعل یک معنا ذاتن داشته باشه در یک قالب خاص؟ حالا اون قالب خاص ممکنه سیاق خاص باشه، اون قالب خاص ممکنه حرف جر خاص باشه، با وضع ما مقید به یک قید خاصی باشه. ما بگیم مثلا کلمه صغیر دال بر یک معنایی هست به شرطی که مسکین کنارش نباشه، به شرطی که مسکین کنارش باشه. اینجور شرط ها رو بذاریم، اون بحث اینا مقدمه است بر اون بحث. ما
معنا داره یا نه؟
فقیر یه معنا داره هنگامی که مسکین کنارش نباشه، هنگامی که مسکین کنارش باشه یه معنا،
یعنی این معنی واحدی نداره،
معنی واحدی نداره، یا معنی واحدی داره یه معنی دومی داره.
وضعش
مقید، وضع مقید، اصلا وضع مقید معنا داره یا معنا نداره، یه بحثی است که ان شاء الله بعد از تعطیلات. نه حالا اجمالش رو من این بگم، این به نحو تعیینی خلاف طبع وضع هست، ولی به نحو تعیینی کاملا معقوله و این جایی که اینا تصویر میکنه به نحو تعیینیه. حالا اینو من بعدا چون اقسام مختلفی که ما میخوایم بکنیم همش بر پایه این بحثه که آیا ما میتوانیم واژه رو براش معنایی در حالت خاص با قید خاص، با قید لفظی خاص، میگیم این لفظ مثلا خا خادم. مثلا فرض کنید یک بحثی حاجه ها دارن، حاجه ها میفرمایند که کلمه مثلا عالم به معنای اعم از عالم و عالم است، مطلق جنسه، ولی عالمه که کرارش بیاد اختصاص پیدا میکنه به معنای چی؟ این که اختصاص پیدا میکنه، ممکن مثلا بگیم اختصاص وضعی پیدا میکنه، یعنی عالم اگر کنارش عالمه بیاید به معنای مرد دانشمند است، اگر به من کنارش عالمه نیاید به معنی مطلق دانشمند. این استفاده این درسته درست نیست؟ حالا اینو من میخوام بعدا تحلیل بکنم، یه تحلیلای جالبی شاید داشته باشه. و صلی الله علی سیدنا و نبی نا محمد و آله و صحبه. بعضی از اینها ابتداعا از اطلاق استفاده میشه، ولی تکرر اطلاق به مرور یک نوع تعیینی رو ایجاد میکنه. و تفاوت اینها این که اگر اون تا زمانی که اطلاق نیاز به اطلاق هست اون وضع پیدا نکرده، ولی اگر نیاز به اطلاق نبود وضع چیز میشه. این حالا برای انشاءالله بعد از تحصیلات